در بیام. خدا امان.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم خالد مفتون برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم خالد مفتون.
سلام و وقت بخیر. مقام‌های امنیتی افغانستان امروز چهارشنبه گفتند که به اثر وقوع 3 انفجار در شهر کابل که در مدت کمتر از یک ساعت به وقوع پیوست، 2 نفر به شمول عامر اوزه پنجم امنیتی پلیس شهر کابل کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل به خبرنگاران گفت که انفجار نخست حوالی ساعت 8:10 دقیقه صبح در منطقه قلعه عبدالعلی از مربوطات ولسوالی پغمان بر یک موتر نو رنجر صورت گرفت، اما تلفاتی در پی نداشت. انفجار دومی نیز موتری را در مربوطات اوزه دوم امنیتی شهر کابل هدف قرار داد که در آن 4 نفر زخمی شد. انفجار سومی در نزدیکی چهارراهی برکی بر موتر نو لنکروزر مربوط محمدزای کوچی عامر اوزه پنجم امنیتی پلیس شهر کابل صورت گرفت. در این انفجار آقای کوچی و یک محافظش جان باخته و یک منصوب دیگر پلیس زخمی شده است. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان که مسئولیت تامین امنیت کابل را بر عهده دارد، در صفحه فیسبوکش بار دیگر گروه طالبان را عامل این انفجارها دانسته و هشدار داده است که انتقام خون آقای کوچی را خواهد گرفت، اما گروه طالبان تا حال در مورد این حملات تبصره نکرده است. وزارت دفاع افغانستان امروز چهارشنبه از کشته شدن 22 جنگجوی طالبان به شمول 10 تبعه خارجی در ولسوالی دیک ولایت غزنی خبر داد. فاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع به صدای امریکا گفت که در میان این جنگجویان طالبان 6 عرب، 2 پاکستانی و 2 تاجیکستانی شاملند. آقای امان افزود که در این عملیات یک محل ساخت و ساز واسکت‌های انتحاری و مرکز بود و باش افراد انتحاری طالبان نیز تخریب شده است. گروه طالبان کشته شدن 3 جنگجوی این گروه را در این عملیات نظامیان افغانستان قید کرده و گفته است که در میان آنان جنگجویان خارجی حضور نداشته است. در یک خبر دیگر، وزارت دفاع افغانستان گفته است که در نتیجه حملات هوایی نظامیان این کشور در ولسوالی نوای ولایت هلمند 15 جنگجوی طالبان کشته و 2 طالب دیگر زخمی شده است. گروه طالبان تا حال در مورد تلفات بر جنگجویان این گروه در ولایت هلمند تبصره نکرده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. اعضای حزب دموکرات در مجلس نمایندگان ایالات متحده قرار است امروز چهارشنبه دلایل خود را در مورد استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا بیان کنند. اعضای دموکرات مجلس نمایندگان تلاش خواهند کرد تا اعضای جمهوری خواه در مجلس سنای آن کشور را متقاعد کنند که رئیس جمهور پیشین آمریکا به تاریخ 6 جنوری شورش و حمله بر مقر کنگرس را در میان حامیانش تحریک کرد. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
روند استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا دیروز سه‌شنبه عملاً در مجلس سنای ایالات متحده آغاز شد. 9 تن از سناتوران حزب دموکرات با استدلال و ارائه شواهد خواهان محاکمه آقای ترامپ شدند. در مقابل دو وکیل مدافع آقای ترامپ استدلال کردند که محاکمه رئیس جمهور پیشین آمریکا برخلاف قوانین اساسی است و موکلشان نباید محاکمه شود. اما در نهایت پس از 4 ساعت جر و بحث، از جمله 100 سناتور، 56 سناتور به شمول 6 سناتور از حزب جمهوریخواه به محاکمه رئیس جمهور پیشین آمریکا رأی مثبت دادند و 44 سناتور دیگر رأی مخالف دادند. قانونگذاران دموکرات استدلال کردند که با تاریخ 6 جنوری، در حالی که کنگره سعی داشت نتایج انتخابات ریاست جمهوری را که در آن جو بایدن برنده اعلام شده بود تایید کند، آقای ترامپ در همان لحظه در جریان سخنرانی در جمع حامیانش آنان را به یورش بر مقر کنگره تشویق کرده بود، اقدامی که موجب مرگ 7 نفر به شمول یک پلیس شده و 10 نفر دیگر زخمی شدند. روند محاکمه رئیس جمهور پیشین آمریکا پس از چاشنی امروز چهارشنبه با وقت واشنگتن دی سی از سر گرفته می شود و انتظار می رود که برای یک هفته و یا بیشتر ادامه داشته باشد.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر از کنگره آمریکا خواست تا بسته کمکی 1.9 تریلیون دلاری را به صورت فوری تصویب کند. رئیس جمهور آمریکا نو وقت سه‌شنبه شب در یک پیام تویترش نوشته است که میلیون ها شهروند آمریکایی برای خرید مواد خوراکی با مشکل مواجهند. آقای بایدن گفته است که از هر 7 آمریکایی یکی آن برای خرید مواد خوراکی در تقلا است. آقای بایدن بسته کمکی 1.9 تریلیون دلاری را برای کنگره ایالات متحده پیشنهاد کرده است تا به بحران ناشی از بیماری کووید 19 رسیدگی شود. اما اعضای حزب جمهوری خواه در مجلس سنا پیشنهاد 600 میلیارد دلاری را کردند که به گفته رئیس جمهور بایدن این رقم نمیتواند به نیازمندی های شهروندان آمریکایی پاسخگو باشد. محکمه عالی پاکستان امروز چهارشنبه در یک اقدام نادر حکم اعدام دو فرد را که از بیماری روانی رنج می‌بردند به حبس ابد تغییر داد. کنیزان بی بی یک زن میان سن از 30 سال به این سو و اوماد علی 55 ساله از 20 سال به این سو در انتظار اعدام بودند. بی بی زمانی که 16 ساله بود به قتل همسر کارفرمایش و 5 کودک وی محکوم به اعدام شد. علی در سال 2002 میلادی به خاطر کشتن یک عالم دینی محکوم به اعدام شد. مقام های پاکستانی گفتند که این دو فرد محکوم به اعدام از بیماری شیزوفرنی یا روانگسیختگی که یک نوع بیماری روانی است رنج میبرند. یک هیئت 5 نفری قضات پاکستانی گفتند که این دو فرد محکوم به اعدام توانایی ندارند که بدانند چرا مجازات میشوند و اجرای اعدام بالای این دو فرد نمیتواند هدف نهایی را که تامین عدالت است به دست بیاورد. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی امروز چهارشنبه با نشر اعلامیه گفته است که تلاش برای هدف قرار دادن میدان هوایی ابها جنایت جنگی است و زندگی مسافران غیر نظامی را به خطر می اندازد. یحیی سری سخنگوی نظامی روسیه گفت که 4 طیاره بی سرنشین حمله بر میدان هوایی ابها را انجام داد. او گفت که این حمله در پاسخ به حملات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر یمن صورت گرفته است. در بیانیه ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی آمده است که انگام اصابت راکت به طیاره غیر نظامی طیاره یاد شده خاموش بود و آتش سوزی فوراً مهار شد. پارلمان اروپا امروز چهارشنبه بسته قرضه و کمک مالی 850 میلیارد دلاری را تصویب کرد تا کشورهای عضو این اتحادیه قادر شوند زودتر به مشکلات اقتصادی ناشی از بیماری کووید 19 رسیدگی کنند. این بسته کمکی با 582 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 69 رأی ممتنع تصویب شد. اعضای اتحادیه اروپا برای دسترسی به پول باید پلان خود را تا آخر ماه اپریل به پارلمان این اتحادیه ارائه کنند و هر عضو کم از کم باید 35% بودجه خود را برای مبارزه با تغییرات اقلیمی اختصاص دهد. شماره افرادی که تا صبح امروز چهارشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند نزدیک به 106,994,000 نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوهنتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان حدود 2,343,000 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت نزدیک به 27,194,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 468,217 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. با وجود سرکوبی روز افزون معترضان توسط پلیس، مظاهرات به خاطر رهایی رهبران سیاسی میانمار امروز چهارشنبه برای پنجمین روز پی هم در آن کشور ادامه یافت. قوای امنیتی میانمار با فیلهای هوایی شلیک گلوله های رابری و آب پاش تلاش کرد تا مظاهره کنندگان را متفرق کند، اقدامی که مورد انتقاد کشورهای غربی قرار گرفته است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
مظاهرات پس از آن آغاز شد که نظامیان میانمار آنگ سان سو چی رهبر حزب اتحاد ملی برای دموکراسی و سایر رهبران سیاسی آن کشور را توقیف کردند. توقیف رهبران سیاسی میانمار موجب مظاهرات گسترده در سراسر آن کشور شده و حتی برخی از کارمندان حکومتی نیز به صف معترضان پیوستند. در جریان این مظاهرات کم از کم 20 نفر زخمی شده است. ملل متحد و کشورهای غربی از جمله ایالات متحده اقدام نظامیان میانمار را کودتا خوانده، آن را محکوم کرده و خواهان فوری بدون قید شرط رهبران سیاسی آن کشور شدند. ملل متحد و کشورهای غربی از جمله آمریکا خشونت در برابر مظاهره کنندگان مسلمت‌آمیز در میانمار را محکوم کردند. نظامیان میانمار ادعا کردند که در انتخابات نوامبر سال گذشته آن کشور تقلب صورت گرفته و مقام‌های حکومتی به ادعای تقلب انتخاباتی رسیدگی نکردند، ادعایی که از سوی کمیسیون انتخابات آن کشور رد شده است. حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به رهبری آن سان سوچی در انتخابات 8 نوامبر 83% آرا را کسب کرد و پیروز این انتخابات شد، اما اردوی میانمار نتایج انتخابات را نپذیرفت و پس از توقیف رهبران سیاسی برای یک سال حالت اضطرار را در آن کشور اعلام کرد.
و در انجامودی صدراعظم هند امروز چهارشنبه دهقان‌های معترض را دعوت کرد تا با آنان در مورد نگرانیشان در خصوص 3 قانون جدید زراعتی صحبت کند. قوانینی که از چندین ماه به این سو موجب مظاهرات گسترده کشاورزان در آن کشور شده است. ده‌ها هزار دهقان از بیش از 2 ماه در شارع اصلی واقع در نزدیکی دهلی جدید مظاهرات پیهم کردند و از حکومت آن کشور خواستند تا از قوانین تازه زراعتی صرف نظر کند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. در نخستین ساعت روند محاکمه 13 دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، اعضای مجلس سنای آمریکا در مورد اینکه محاکمه رئیس جمهور پیشین در مجلس سنا مبتنی بر قانون اساسی سیاه خیر رأی دادند. محاکمه 13 رئیس جمهور بر حال در قانون اساسی ایالات متحده صراحت دارد، اما این نخستین بار است که یک رئیس جمهور پیشین در مجلس سنای کنگره آمریکا محاکمه می شود و این سبب شد که نخست سناتوران آمریکایی در مورد قانونمند بودن این اقدام رای دهند. در رابطه با آخرین تحولات در این مورد و اجندای امروز مجلس سنا در روند استیزا، حفیظ آصفی گفت و شنودی با قدیر مشرف انجام داده که اینک به توجه می رسد.
در جلسه مجلس سنای ایالات متحده که ساعت 1 پس از 4:09 فوریه آغاز شد، 56 عضو مجلس 100 عضوی سنای ایالات متحده با حمایت از محکمه آقای ترامپ رای دادند. من میخواستم شما بپرسم که آجندای امروز مجلس سنا برای ادامه پروسه محکمه آقای ترامپ چی است؟
سلام آقای اسپی با شما و شام همه شنونده ها بخیر. امروز اولی ظهر روز دوم روند محکمه 13 رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده آغاز میشه و اجندای امروز و دو سه روز بعد که احتمال داره تا عصر روز یک شنبه به استثنای روز شنبه ادامه بیافته است که 2 جنا، یعنی 9 نفر از اعضای مجلس نمایندگان که به عنوان مدیران استیزا یا کارانوالان ای روند نقش ایفا میکنند و همچنان تیم حقوقی رئیس جمهور پیشین ایالات متحده دونالد ترامپ که شامل 2 تن از وکلای مدافعشان هستند، 16 ساعت در کل وقت دارند تا استدلال‌ها، شواهد و هر آن چیزی را که در توشه دارند به هیئت منصفه مجلس سنا ارائه بکنند تا به ادعاهایی را که دارند به او مهر تایید بزنند. ادعایی را که با اعضای مجلس نمایندگان دارند و ایست که رئیس جمهور پیشین ایالات متحده را به تحریک جمع از افراد حامیش تحریک کرده تا اونا به مجلس به کنگرس ایالات متحده حضور دارن و روند تاییدی پیروزی رئیس جمهور فعلی ایالات متحده جو بایدن مختل بسازن، که البته وکلای مدافع این استدلال میکنن که نه، آقای ترامپ از حق آزادی بیان خود استفاده کرده. یک و دوم از این که خود روند استیزایی که جریان داره، محاکمه استیزا، این یک روند به گفته وکلای مدافع آقای ترامپ مضحک است، چرا که رئیس جمهور دیگه در قدرت نیست و قانون اساسی ایالات متحده استیزا و محاکمه استیزا را به وید از افراد اجازه میده که اونا فرمانده فدرال بشه.
دیروز رای گیری شد در ختم جلسه، به چی منظور این رای گیری شد؟
آقای اسپی در طول دو روز و چند روز اخیر در صفحه از امواج رادیو آشنا شنونده هم همه شنیدن که ما همیشه گفتیم که محاکمه استیزای رئیس جمهور، محاکمه استیزای رئیس جمهور، قانون اساسی ایالات متحده برای محاکمه استیزای رئیس جمهور صراحت داره، اجازه میده یک رئیس جمهور مجلس سنا استیزا میکنه، بعد از اون دوستیش مه ببخشن مجلس نمایندگان استیزا میکنه، بعد از اون دوستیش مه به مجلس سنا و در صورتی که در اینجا هم محکوم شناخته شود رئیس جمهور از قدرت برکنار میشه. حال سوال ایست که امروز تاریخ ایالات متحده یک صفحه نو را تجربه میکنه و ایست که اگر دیموره که در قدرت نیست محاکمه استیزا صورت میگیره. از این خاطر خاطر چونی در قانون اساسی صراحت نداشت و وکلا مدافع هم دیگه حتی رانپال یکی از جمهوری خواهان مجلس سنا بود گفت که ما قانون اساسی را برای برکناری رئیس جمهور داریم تا محکمه سزا شود. حالا که رئیس جمهور در قدرت نشما کی رئیس سزا میکنن و کی را از قدرت حذف میکنن. از این خاطر مجلس سنا مجبور شد که رأی گیری بکنه که آیا روند محاکمه بر اساس قانون اساسی است یا خیر. از این خاطر آنچنان که شما هم در ابتدا گفتین 50 رأی دموکرات ها یک طرف و 6 تن از اعضای جمهوری خواه هم با اینا پیوستن که 56 رأی گرفتن و در اینجا اکثریت 50 جمعیت. اما اگر محاکمه سرشایی که بشه در اونجا باز مسئله 50 جمعیت نیست، در اونجا باید دو بکتی سی آرای مجلس سنا رأی بسه که تقریبا 67 نفر میشه و دموکرات ها مجبور هستن که حمایت حداقل 17 جمهوری خواه را از آن خود بکنن تا که بتانن دونالد ترامپ را محاکمه بکنن. و یک نکته را که میخوایم به شنونده ها بگویم است که در صورتی که حتی محاکمه این سزای رئیس جمهور هم شود و بعد از یک رایگیری دیگه خواهد شد و در اون رایگیری روی از این موضوع تصمیم میگیرن که آیا دونالد ترامپ از اجازه بتن که در انتخابات بعدی شرکت بکنه.
تشکر بسیار زیاد آقای مشرف از معلومات شما.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دموکرات های مجلس نمایندگان که 13 دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده را تحت پیگرد قانونی قرار می دهند، قرار است امروز چهارشنبه دوسیه خود را برای متقاعد ساختن سناتورهایی که به عنوان اعضای هیئت منصفه کار می کنند پیشکش کنند. سرنوالان استیزاه و وکلای مدافع ترامپ در طول دو روز هر کدام 16 ساعت فرصت دارند تا دوسیه خود را ارائه دهند و پس از آن با سناتورها در مجموع 4 ساعت برای بازجویی فرصت داده می شود. همکارم جیلا سمیعی گزارش را از روز نخست روند استیزاه دونالد ترامپ آماده ساخته که با هم می شنویم.
مجلس سنای ایالات متحده در نخستین روز آغاز روند استیزاه دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده قانونی بودن این استیضاع را تایید کرد. اعضای جمهوری خواهی مجلس سنای ایالات متحده و وکلای آقای ترامپ خواستار توقف روند استیضاعی وی شده بودند و گفته بودند از آنجایی که دونالد ترامپ اکنون رئیس جمهور برحال ایالات متحده نمی باشد، مجلس سنا صلاحیت استیضاعی وی را ندارد. اما اعضای دموکرات کانگرس تاکید داشتند که استیضای دونالد ترامپ بر اساس قانون اساسی ایالات متحده انجام می شود. مجلس سنای ایالات متحده با 56 رأی موافق و 44 رأی مخالف قانونی بودن روند استیضای دونالد ترامپ را تایید کرد. 6 سناتور جمهوری خواه و هم ازبی آقای ترامپ نیز به حمایت از استیضای وی رأی دادند. جیمی رسکن عضو دموکرات کانگرس و یکی از سارنوالان این محاکمه در آغاز ویدیوهایی از دونالد ترامپ پیش از یورش حامیانش به مقر کانگرس و جریان داخل شدن یورشگران را به داخل کانگرس به نمایش گذاشت.
We will stop the steal. And after this, we're going to walk down and I'll be there with you. We're going to walk down to the Capitol.
رسکن گفت که محکمه علی ترامپ باید ادامه یابد، در غیر این صورت
much less can we create a new January exception in our precious beloved constitution.
سنا دوسیه ای به اصطلاح به استثنایی جنوری را ایجاد می کند که اساساً و رؤسای جمهور برحال اجازه می دهد تا در روزهای آخر قبل از ترک مقام خود مسئولیت از مجازات را داشته باشند. مجلس نمایندگان امریکا در لایحه استیضاعی که تهیه کرده است آقای ترامپ را به تحریک گروهی از هواداران خشونت طلب خود و حمله به ساختمان کانگرس با هدف لغو نتایج انتخابات ریاست جمهوری متهم کرده و میگوید چون این اقدام شدیدترین جرم علیه قانون اساسی است. وکلای آقای ترامپ در جلسه محکمه استدلال کردند که او مرتکب تحریک به شورش نشده و سخنان او در جمع هوادارانش قبل از حمله به ساختمان کانگرس فقط گویای شیوه بیان خاص اوست. بروس کاسترو یکی از وکلای مدافع ترامپ گفت که این استیضا انگیزه سیاسی دارد و نباید ادامه یابد.
I mean, let's understand why we are really here. We are really here.
کاسترو گفت بیایید درک کنیم که چرا واقعا اینجا هستیم. ما واقعا اینجا هستیم زیرا اکثریت مجلس نمایندگان نمیخواهند در آینده با دونالد ترامپ به عنوان یک رقیب سیاسی روبرو شوند. دونالد ترامپ درخواست مجلس سنا برای شهادت دهی در این جلسه را رد کرده است. ترامپ اولین رئیس جمهور در تاریخ آمریکاست که دوبار استیضا شده و محکمه مربوط به استیضای دوم پس از پایان دوران ریاست جمهوری او انجام می شود. ترامپ که هیچگاه شکست خود و پیروزی جو بایدن در انتخابات را نپذیرفت، حتی حاضر نشد در مراسم سوگند جانشین خود شرکت کند و عرف سیاسی و مدنی امریکا را زیر سوال برد. با توجه به اینکه 50 کرسی از مجموعه 100 کرسی مجلس سنا در کنترل جمهوری خواهان است و اکثر آنها هنوز هم از دونالد ترامپ حمایت می کنند، تحلیلگران می گویند با احتمال زیاد در پایان این محکمه او تبرئه خواهد شد، ولی این محکمه برای سنجش میزان حمایت جمهوری خواهان و رای دهندگان این از آقای ترامپ و میزان موفقیت حزب دموکرات در پیگرد او آزمایش بزرگ است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حالی که محکمه استیضای سلف وی در سنا در جریان است، وی بر کاهش رنج ناشی از کووید 19 متمرکز خواهد بود. بایدن گفت در حال حاضر امریکا بیش از 450 هزار نفر را از دست داده است و اگر قاطعانه و سریع عمل نشود شاید تعداد بیشتری از مردم تلف شوند. او گفت مردم کشورش با مشکل مواجهند و وظیفه اوست که به این مسائل رسیدگی کند. رئیس جمهور بایدن گفت سنا وظیفه خود را دارد و او مطمئن است که به خوبی کار خود را انجام خواهد داد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
افزایش ناامنی و انفجار ماین‌های مغناطیسی در کنار ترورهای هدفمند سبب بیشتر شدن نگرانی‌ها شده است. در حالی که کابل در یک روز گواه 4 انفجار بود، تحلیلگران حکومت را در جلوگیری از این انفجارها بی‌پروا می‌دانند. هرچند حکومت افغانستان طالبان را مسئول خوانده و تاکید کرده که تلاش برای تامین امنیت شهرها دارد. سمسام سیرت با جزئیات بیشتر.
3 انفجار در ساعات اول صبح در مناطق قلعه عبدالعلی، 4 راهی برکی و کارتی پروانه شهر کابل رخ داد. انفجار 4 نیز عصر روز در مقابل هتل کابل سرینا رخ داد. پلیس کابل گفته که در 3 انفجار صبح 2 نفر به شمول محمد زای کوچی عامر حوزه 5 امنیتی شهر کابل کشته و 5 تن به شمول 1 منصوب پلیس و 4 غیر نظامی زخمی شدند. وزارت داخل افغانستان در مورد تلفات ناشی از انفجار 4 جزئیات نداده است. حکومت افغانستان طالبان را مسئول این رویداد خوانده است. امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان در فیسبوکش نوشته
فراموش نمی کنم و انتقام خواهم گرفت. طالب و تروریست می دانند که من چی می گویم. از فغان درون صفوف توریستان خبر هستند و می دانند که ما چی می گوییم.
وزارت داخلی افغانستان در واکنش به این انفجارها گفته است که نیروهای امنیتی در هفته های اخیر 10 شبکه تروریستی مربوط به طالبان را بازداشت کرده است. کمیسیون حقوق بشر افزایش ناامنی ها به ویژه ترورهای هدفمند و انفجار ماین های مغناطیسی را نگران کننده می خواند. ذبیح الله فرهنگ رئیس مطبوعات این کمیسیون به صدای امریکا گفت که در یک سال گذشته نزدیک به 3000 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند.
انفجار ماین های مغناطیسی، ماین های کنار جاده، موتربم ها یک از رویکرد هایی است که بیشترین تلفات را سبب شده.
آقای فرهنگ تاکید کرد که وضعیت جاری نگران کننده است و کمیسیون حقوق بشر خواستار تامین آتش بس و ختم خشونت هاست. اکرم عارفی یک کارشناس سیاسی به صدای امریکا گفت که طالبان برای اعمال فشار و تامین برخی خواسته هایشان اقدام به حملات انفجاری می کنند. آقای عارفی افزود که طالبان بدون به دست آوردن امتیاز دست از خشونت بر نخواهند داشت و ادامه حملات مهمترین ابزار آنان برای به دست آوردن امتیاز است. اما این تحلیلگر سیاسی در مورد ناتوانی حکومت افغانستان برای جلوگیری از ناامنی ها گفت:
اول اینکه شبکه اطلاعاتی و استخباراتی افغانستان اون انتظاری که میره به اون اندازه فعال نیست. عامل دوم نفوذ عوامل طالبان و عوامل کشورهای دیگر همسو با طالبان در درون دولت و شبکه‌های استخباراتی افغانستان است که مانع از این می‌شود تا شبکه‌های اصلی به موقع ردیابی و کشف گردد. عامل سومی که ما میتونیم بگیم در مجموع نوعی از پنهانکاری و ملاحظه کاری و صحننگاری در سیاست دولت همیشه نسبت به طالبان وجود داشته.
در مورد رویدادهایی که روز پنجشنبه در کابل رخ داد، طالبان واکنش نشان ندادند، اما پیش از این مسئولیت شمار از این گونه حملات را نپذیرفته بودند. بر بنیاد معلومات پلیس، کابل در روزهای سه شنبه و چهار شنبه نیز گواه پنج انفجار بود. مشخص نبودن عاملان این حملات نگرانی باشندگان کابل و شهرهای بزرگ را بیشتر ساخته است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شورای امنیت ملی تا جلسه اختصاصی با ریاست رئیس جمهور غنی فیصله کرده است که واکسین کرونا که اخیراً از جانب کشور هند کمک شده است، در مرحله اول به نیروهای امنیتی و دفاعی و پرسنل طبی تطبیق شود. وزارت صحت عام اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته فقط یک مورد فوتی ناشی از کرونا و 18 واقعه مثبت جدید کرونا در کشور ثبت شده است. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان بشنوید.
شورای امنیت ملی افغانستان با نشر بیانیه خبری نگاشته است که شام گذشته در یک جلسه اختصاصی شورای امنیت ملی با ریاست رئیس جمهور غنی در ارک که در مورد چگونگی تطبیق 500 هزار دوز واکسن کرونا کمک کشور هند به افغانستان دایر شده بود، فیصله به عمل آمده است که واکسن های یاد شده در مرحله نخست با نیروهای امنیتی و دفاعی و همچنان پرسنل طبی کشور تطبیق گردد. در اعلامیه خبری ارگ آمده است که نیروهای امنیتی دفاعی و پرسنل طبی کشور در صف مقدم مبارزه با ویروس کرونا قرار دارند. بر اساس نامه خبری ارگ، رئیس جمهور غنی در این مورد هدایت داده است که تحت ریاست دفتر مشاوریت شورای امنیت ملی یک کمیته متشکل از ارگانهای زیربط ایجاد شود تا این واکسن ها در یک پروسه شفاف به افراد مستحق مورد تطبیق قرار گیرد. از سوی دیگر، وزارت صحت عامه افغانستان به روز چهارشنبه با نشر آمار رسمی روزانه از وضعیت کووید 19 در کشور اعلام کرد که در یک شب روز گذشته فقط یک مورد فوتی ناشی از کرونا در ولایت فاریاب و 18 واقع مثبت جدید کرونا در سراسر کشور ثبت شدند و در مقابل 24 تن از بیماران کرونایی در کشور صحت یاب شده و زندگی عادی برگشتند. خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 2098 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 18 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 55420 رسانیده. همچنین 24 مورد بهبود یافته و یک مورد فوتی داشته.
طبق اعلامیه وزارت صحت، این واقعات مثبت جدید در 9 ولایت ثبت شدند که ولایت هرات با ثبت 4 واقع مثبت جدید، ولایت های قندهار و تخار با ثبت 3 واقع مثبت و کابل با داشتن 2 واقع مثبت تازه در سر فهرست قرار دارد که از زمان شکست منحنی موج دوم کرونا کمترین واقعات مثبت در کشور می باشد. با ثبت این رقم، شمار مجموعه مبتلایان ویروس کرونا در کشور به 55420 نفر، تعداد مجموعه بهبودی یافتگان به 48013 تن و تعداد مجموعه قربانیان ویروس کرونا هم به 2419 نفر رسیده است. گفتنی است که از شروع انتشار ویروس کرونا در کشور که حدود 11 برج از آن سپری شده است، به تعداد 268726 سمپل یا نمونه های مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی آزمایش شدند. که از این میان 55,420 نفر بیمار کرونایی تشخیص شدند.
شنوندگان گرامی، میرسیم به پایان برنامه دوم خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های ما در همین جا به پایان میرسه و بعد از این شما بازپخش برنامه های ما را شنوا خواهید بود. تا اینکه دوباره در خدمت قرار بگیریم، خدا نگهدار.